در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر صبح شکوه سرمدی میبینم، هر شب نفحات احمدی میبینم. هستی چو بهار، جوشش نام شماست، گلها همه را محمدی میبینم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله بهترین اتفاقای زندگی برای تک تکتون رقم بخوره. خیلی خوش آمدید حاجی فرحزاد. سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران، بینندگان خوب و عزیز. عرض سلام داریم به آرزوی موفقیت برای همه سرورانمون. انشالله که همگی زیر سایه اهل بیت خوش و خرم و سرحال باشن. من صمیمانه آقای شریعتی عزیز از همه عزیزانی که در همه ایام، خصوصا این ایام که هم قدیریه و هم مباهله و مناسبت‌های مهم، برنامه‌های خیلی خوبی برای قدیر و مناسبت‌ها، چه مجالسی که گرفتن، چه عیدی‌هایی که دادن، چه اطعامی که دادن، واقعاً ما گزارش هایی که از داخل و خارج هر کجای میهن اسلامی رسیده واقعا خوشحال کننده است. با اینکه در این ایام ویروس کرونا بوده و محدودیت هایی بوده،
تمام محدودیت،
هزارها کاروان حالا جایی که سفید بوده یا جایی که با ماشین و خودرو آمدن بیرون، گزارش های خوبی به ستاد ما رسیده و من واقعا تشکر میکنم. همونجوری که بارها عرض کردیم، قدیر رو یک روز، دو روز و یک ماه و یک هفته نباشه. من همینجا یه گلایه بکنم، بعضی از شهرداری ها در شهرها بعد از قدیر پرچم ها رو جمع کردن، حتی پرچم های مردم رو هم جمع کردن. من خواهش دارم از مسئولین فرهنگی شهرداری ها که اصلا قدیر بعدش بیشتر اوج داره، یعنی به عید مباهله و عجله نکنن.
گفتیم ماه ولایت،
ماه ولایت حداقل تا 25 که روز سوره هل عطا است و عید مباهله، من خواهش دارم این مراسم، برنامه ها با جشن و شادی باشه و قطعا عنایت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام شامل حال همه میشه
ان شاء الله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم، هم تو خدمت دوستان عزیزمون. ان شاء الله به حق امیرالمومنین، به حق این ماهی که در پیش روی ماست، به حق سید الشهدا علیه السلام، خداوند به تمام بیماران عافیت عنایت بکنه و انشالله تک تکشون به زودی زود حالشون خوب بشه و به آغوش خانواده برگردن و انشالله شر این ویروس از سر ملت ما و از سر تمام مردم دنیا انشالله کنده بشه. خیلی خوب، امروز ببینیم حاجی فرحزاد چی برامو برمقان آوردند و قرار چه نکاتی رو بشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المومنین و الائمه علیه مسلات و سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی رو اگه عزیزان یادآوری باشه براشون. اون هفته دنبال کردیم که مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن که خدا میداند که در این استدلالهای ساده و کوتاه چه برکاتی خدا قرار داده. استدلالهای روان و ساده و خیلی همه کس فهم که اینا خب خیلی هم قرص و محکمه، در این حال ساده و کوتاهه که شاید 20-30 تا از این استدلالها رو بنده پیدا کردم که دو تاشو اون هفته گفتیم و خیلیاش باقی مان. من دریغم میاد چون از هفته آینده که محرم انشالله شروع بشه ما برمیگردیم به سعید سجادی و این ماه ولایت رو اختصاص دادیم به فضائل مولا علی علیه السلام. از بقیه کارشناس ها و مبلغ ها و همه منبری ها هم که در این فاز قرار گرفتم صمیمانه تشکر میکنیم، دستشون رو میبوسیم.
حاجات حسینی هم مباحثشون هم از تعجب مرحوم کراجکی و هم المراجعات علامه شرف‌الدین.
خیلی من کم میشه که بحثی رو بنویسم. بحث ایشون رو خدا وکیلی من نوشتم، خیلی اینقدر خوشم اومد و برام تازگی داشت، نشستم هم گوش دادم هم نوشتم. بله نه واقعا چه آقای حامد کاشانی، چه آقای عابدینی، چه آقای عاملی و چه آقای عباسی که بحث خانواده دارن، بحث خانواده هم هم میشه هول بدیم به طرف اینکه ادب و اولادکم علی محبت نبی، محبت اهل بیت، تلاوت القرآن، یعنی همش گریز. یه فرمایش خیلی خوبی آقای عابدینی فرمودن که اگر ما مردم رو متنبه بکنیم که هیچ گناهی آمرزیده نمیشود الا با قبول ولایت، هیچ عمل خیری قبول نمیشود، یعنی رنگ ولایی باید بهش بخوره. یعنی اگر بدونیم که این ولایت با همه زندگی ما و عبادت‌های ما و العفهای ما و استغفر الله ما عجینه، یعنی بدون این نمیشه، بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد، یعنی ما وسیله رسیدن مردم به سعادت، سبک زندگی، بندگی و کمالات هستیم و خیرات و بهش، یعنی این واسطه همیشه هست. این باید یادآوری کنیم هیچ وقت دستمون از پدرمون که پیغمبر و امیرونه جدا نشه و از مادرمون حضرت فاطمه زهرا و خدیجه کبرا، از پدر مادرمون هیچ وقت جدا نشیم. این نسب نسبای دنیایی با مردن از بین میره، انقطع، ولی اون نسبها میمانه، اونا نسبای واقعی،
اون رابطه است که مونده.
همینطوره. عرضم به حضور شما که یک نکته قبل از اینکه اون استدلالا رو عرض بکنم، دو تا نکته کوتاه عرض بکنم.
بفهمید.
یک نکته این که بعضیا فکر میکنن که ما فافشاری داریم که آقا کسی مثلا اهل سنت یا مذهب دیگه داره الا و لابد بیاد مثلا مذهب تشیع رو بپذیره. نه ما همچین، نه تو روایات ما همچین چیزی هست، نه خود سیره پیغمبر و اهل بیت بوده. چرا؟ تبیین حق میکردن، حق و باطل رو نشون میدادن، راه صراط مستقیم، راه گمراهی، ناله میزدن، خطبه میخواندن، خیرخواهی میکردن، حریصون علیکم. اما اینکه ما به زور کسی رو هیچ وقت، اتفاقا یکی از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام حمران ابن عیان گو آقا من قبلا خیلی ور میرفتن که به بقیه مذاهب که الا و لابد بیاد به مذهب اهل بیت، و اونا گاهی خواب پافشاری میکردن نمیمدن، ولی بعد فهمیدم که نه این کار من اشتباهه، یعنی من بیان حق میکنم، راه و چار رو نشان میدن، افضلیت اهل بیت با... این گوی و این میدان خواستی این ور بیا خواستی نه، خودت میدونی
بله.
انتخاب با خودته. حضرت تایید کردن مثلا این حالت دومی درسته، ما پافشاری نداریم، اما پافشاری برای اینکه حق رو روشن بکنیم که حجت تمام بشه. ما میگیم آقا صراط مستقیم اینه، صراط اشتباه و خطا هم اینه، ولی حالا کسی نخواست بیاد خودش میدونه گردن خودشه.
اما شاکرن و اما کفورا،
اون دیگه خدا اختیار به ما داده. این یک نکته که این خیلی مهم، یعنی پافشاری ما نداریم ولی حق رو بپذیریم هر کجا فهمیدیم. بنده هم تو همه تعصب رو بذاریم کنار، تقلید آبا و اجدادی رو بذاریم کنار، دنبال حق بگردیم. نکته دیگه، بعضی آقای شریعتی عزیز فکر میکنن که پیغمبر خدا فقط روز قدیر خم اعلام وصایت و امامت مولا علی علیه السلام رو فرمودن، در حالی که این کاملا 100% اشتباه است. یعنی اوجش و یک مورد مهمش در جریان قدیر خم بوده که جریان بسیار مهمی است، ولی پیغمبر ما از روز اول تا لحظات آخر، از روز اول،
از یوم الدار
که اینم خیلی قشنگه که من میگم آقا اطعام ها رو را بندازید، چه در محرم، چه در اربعین، چه در ایام قدیریه و مناسبت ها، پیغمبر ما وقتی آیه نازل، اتفاقا منابع اهل سنت هم به وفور این حدیث رو نقل کردن که آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، اول حلقه دور خودت فامیلای نزدیک رو انذار بکن، خبر بده که من پیغمبر شدم. این نکته آقای شریعت خیلی مهمه ها، قبل از این که بگی من پیغمبرم اول سور دادم، اول شکم رو سیر کردم، اول مهمانی کردم. خیلی عجیبه بابا، اطعام بدیم، سور بدیم، مثل امسال که مشکل بوده مجلس بگیریم یه مقدار محدود بوده، خب خیلی اطعام رو بردن در خونه ها دادن، پخش کردم. در اصفهان من بودم، یک خیریه خیلی طرح قشنگی ریخته بود، گفت بود مثلا شما 1,000,000 بدید ما 100 تا غذا درست میکنیم، 30 تاشو شما خودتون بردارید، 70 تا شما تقسیم میکنیم بین افراد نیازمند.
چه کار خوبی،
خیلی کار قشنگیه، با 1,000,000 100 نفر سیر بشن. منظورم اینه که اول اطعام، اطعام این خیلی، قبل از این که پیغمبر بگه من پیغمبرم اول چیکار کرد؟
مهمانی دادن،
در از میرون فرندن گوشتی تهیه بکن، دو روزم اطعام دادن، روز اول مهمانی دادن در مناسب نیست، روز دوم عمو عموزاده ها فهمیدن من از طرف خدا پیغمبر شدم، اول کسی که به من ایمان بیاره اون جانشین به وصی من خواهد بود. مولا علی علیه السلام بلند شدن، اول کسی بودن که ایمان آوردن، فهمیدن تو وصی و جانشین منی، به منابع اهل سنت هم نقل کردن. پس از روز اول جانشین معین کردن و در جا جای زندگیشون، چه با عمل، چه با بیان، چه با زبان، که حالا میگیم بعضی نمونهاشو، امامت و جانشینی و وصایت مولا علی علیه السلام روش پافشاری و تاکید کردن. یکیش اوجش قدیر بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها که جان همه ما به قربان شما، قدیر و ولایت اینقدر مهمه که حضرت زهرا جانش رو روش گذاشته، دست کم نگیریم واقعا. آقا ابا عبدالله جانش رو گذاشته، روز عاشورا فهمودم من چه خطایی کردم، چه حلالی چه حرامی جابجا کردم، گفتن بغضن لعبیک، گفتن به خاطر اون کینه هایی که از پدرت امیرالمومنین علی علیه السلام در بدر و حنین و اینا آبا اجداد ما در داریم، کینه های اونو جبران میکنیم. متوجه، یعنی امام حسین فدای راه پدر بزرگوارشه. فرمود امام حسین هر چی خدا به من بچه بده من علی میگذارم، من حیفم میاد که با وجود اینم اسم نام امام ها اسمای حتی گل و گیا و ستاره رو بذاریم، حیفتون نمیاد محمد، علی، مهدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در هر صورت این خیلی حرف امام حسین، میگه هر چی خدا به من پسر بده علی میذارم، و گذاشت، همونایی که بوده همه علی بودن. خب حضرت زهرا جمله عجیبی دارن، فرمودن ما جعل الله لأحد من عذر ولا حجة بعد قدیر خم. قدیر خم یک جریانه، یک اعتقاده، یک راهه، یک سبک زندگیه، یک فرهنگه، یک واقعه تاریخی نیست که بگیم آقا در اتفاق در فلان جا افتاده تمام شده. نه، اصلا محصول زحمات 124,000 پیغمبر روز قدیر به بار نشسته، به ثمر نشسته،
گرودیه که همچنان جریان داره در طول تاریخ.
همینطوره، به صد شروع این کار بوده، این جرقه زده شده، قدیر به ثمر نشسته، عاشورا کمک این برنامه است. یعنی قیام آقا ابا عبدالله میاد قدیر رو و جریان ولایت مداری اهل بیت رو تثبیت میکنه، موج میندازه تا به ظهور امام زمان خط بشه که دیگه مدیریت اهل بیت جهانی مستقر بشه در عالم. میخوام عرض بکنم یک فرهنگ، یک جریان، یک اعتقاد، یک باور دینیه. لذا حضرت زهرا علیه السلام فرمودن ما جعل الله خدا بعد از قدیر خم برای احدی عذر و بهانه قرار نداد و حجت رو بر همه تمام کرد. اگر ما این جمله خیلی مهمه آقای شریعتی، که ما هر چی داعشی هست، فساد هست، ظلم هست، استکبار هست، صهیونیستا ظلم میکنن، این همه مفسدان دنیایی هستن، اقتصادی و غیر اقتصادی، همه سر صدقه اونایی هست که حضرت علی رو خانه‌نشین کردن و این همه منکرات در عالم درست شد. اینو حضرت زهرا میفرماد، میفرماد اگر مولا علی علیه السلام در جایگاهش قرار، یعنی مدیریت عالم به دست با کفایت امیرالمومنین و فرزندانش تا امام زمان به دست این بزرگوار برسه، مختلف اسنان، یعنی یک دعوا اختلاف نمیافتاد، دو طلاق واقع نمیشد،
همه با هم همدل میشدن، همراه میشدن
زیر سایه اهل بیت. آقا قرآن میتونه عامل وحدت باشه؟ خب ما الان همه مذاهب اسلامی قرآن رو قبول دارن، ما با هم اختلاف داریم، ولی اگر زیر سایه اهل بیت اومدیم جزئیات طبیعیه، همه جا هست. ولی در کلیات اصول اعتقادات ببینید به موالات کم ائتلفت الفرقه، این زیارت جامع است. موالات شما علمنا الله معالم دیننا، معالم دین خودم یادمون میده و اصل هماکان فسده. ببینید همه فسادها اصلاح میشه اگه می اومدین زیر چتر اینا و همین فرمایش حضرت زهرا. موالات شما تفرقه رو جمع میکنه. شما همین مثلا در مجالس امام حسین اینو قشنگ میبینید، همه گروه ها میان، اهل سنت میان، مسیحی ها میان، یهودی ها میان. در اربعین دیگه کشیش مسیحی بود،
اهل اوجش
اربعینه، چپ میاد، راست میاد، ضد انقلاب میاد. حتی من گاهی خارج از کشور بودن گروه هایی که شرمم میاد اسم ببرم که اصلا هیچ چی روشن، ولی تو دستگاه امام حسین میاد. دستگاه امام حسین. پس امام حسین میتونه همه رو توی خیمه جمع بکنه، یعنی این میدانداری رو اونا میتونن انجام بدن. پس بیایم این رو بارورش کنیم، بزرگش کنیم، همه بیام زیر خیمه آقا اهل بیت، امام حسین علیه السلام و اهل بیت،
و پررنگ کردن فرهنگ قدیر تهیه و آمادگی ما برای عصر ظهوره، برای آمدن حضرت مهدی عجل الله تعالی.
همینطوره، هم حتما همینطوره. یعنی اگر ما قدیر رو پررنگ کردیم میتونیم زمینه ظهور و آمدن آقا رو که احساس نیاز بشه بره. که عالم به مدیریت
باید همه حول محور ولایت
باشن. خب این دو مقدمه رو عرض کردم چون وقت معمولا ما کم میاریم. و اما استدلالایی که آیت الله بهجت فرمودن که چه برکاتی دارین، استدلالای کوچیک و فشرده. استدلال سوم که دو تا هفته قبل گفتیم، یک بزرگواری بود در مدینه، ما میرفتیم تو بعثه، سید بزرگواری بود. ایشون یه جمله به من گفت، من دیدم خیلی حرف پخته قشنگی. ایشون میفرمودن بسیاری از افرادی که در مدینه میان تحقیق بکنن، غیر از اینکه ما چند کلمه باشون صحبت میکنیم، نهج البلاغه بهشون میدیم، صحیفه سجاده بهشون میدیم، و اینا مطالعه که میکنن واقعا عوض میشن، زیر رو میشن. حتی از خاندان آل سعود، حتی از دانشگاه یا از بزرگان عربستان خیلی آمدن مستبصر شدن و شیعه شدن. ولی میگم یک استدلال ساده و روانی که من همیشه بهشون میگم این استدلاله. بهشون عرض میکنم که آقا ما طرفداران اهل بیت طبق آیات فراوان و روایات فراوان اعتقادمون اینه که خدای متعال به وسیله پیغمبر امر فرموده جانشین برای خودت معین بکن. خدا امر کرده و جانشین هم معین کرده. جانشین هم جز مولا علی علیه السلام و 11 فرزندش کسی دیگه نیست. خب حالا بعضیا منکرن، میگه هم چیزی نبوده، که بوده قطعا. ما میبرن رو فرض، فرضیه. اگر پیغمبر بنا بود جانشین معین کنه، از چه واژه‌ای، از چه جمله‌ای، از چه کلمه‌ای، از چه چیز استفاده میکرد؟
چی میفرمودن حضرت؟
حالا فرزن پیغمبر وصیتی که میگه باید تا وصیت شب میخوای بخوابی زیر سرت باشه، بچه صغیر داری، پول و پله داری، بدهی داری، چی داری، حتی ان نداری هم مستحبه، میشه پیغمبر به این واجب مستحب عمل نکنه؟ خب پیغمبر اگر بنا بود جانشین معین کنه، رهبر، امام، خلیفه معین کنه، از چه کلمه، از چه واژه‌ای استفاده میکرد؟ تمام اینا در منابع مذاهب عربه، در منابع اهل سنت و شیعه هست که من چند تاشو فقط میگم.
بفهم.
مثلا کلمه امام فراوان تو منابع شیعه و سنی است، از امیرالمومنین تعبیر کردن به امام، یعنی پیشوا، رهبر، امام المتقین، امام المؤمنین. واژه دوم خلیفه، فراوان انت خلیفتی، تو خلیفه من هستی، جانشین من هستی. واژه حجت الله، کی میتونه حجت؟ حجت یعنی کسی که به اعمالش و گفتارش دیگران احتجاج بکنن، یعنی معصومه، ولی ما به معصومه میگیم حجت الله، بقیه در اون حد نیستن، حجت خدا نیستن، حجت الله. واژه دیگه وصیی، تو وصی منی. واژه دیگه وارثی، تو وارث منی، تو از من ارث میبری، علوم، حقایق، معارف، همه حقایق تو ارث میبری. واژه دیگه تو حقی، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور و معهو حیث و مادار. یعنی اگر بعد از من امت متفرق شدن، هر گروهی، یه گروه رفتن دنبال سقیفه، یه گروه رفتن دنبال فرانکار، شما ما سپردیمتون به حق،
معیار امیرالمومنین.
یک فرمایش زیبایی آیت الله جوادی عاملی حفظه الله دارن که نه این که حق یه چیز دیگه یه، حضرت علی یه چیز دیگه است، نه، والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، یعنی حق دنبال حضرت علی میگرده، او حقیقت حقه،
تویی که به حق معنا میدی،
معنا میدی، اصلا حقیقت حق خودتی. والحق ما رضیتمو توی زیارت آل یاسین، والحق ما رضیتمو والباطل ما اسخرتمو، یعنی تجسم حق خود شما هستید. چرا ممکنه مثل اینکه مثلا یه نقشه ساختمان میکشیم، یک خود ساختمانه، خود اینا حقیقت هستن، یعنی یه نقشه فرش و خود فرشه بلا تشبیه، اینا خود حقیقت حقن. تو ذهن ما یه حقی ممکنه باشه اما تجسم خارجیش حضرت علیه.
حق شمایی،
شمایید،
شمایید.
والحق معکم و فیکم و منکم و نه اینکه حق یه چیز دیگه باشه حضرت علی دنبال او بگرده، حق خودشه. اینم خیلی، اصلا آقا امیرالمومنین به ابن عباس فرمودن که میخوای بری با ابو موسی اشعری با اصحاب معاویه معاجبه بکنی، با قرآن ممکنه اونا بگن یه معنا بکنن، شما یه معنا بکنی، با احادیث معاجبه بکن، مثلا علی مع الحق و الحق مع علی،
یه گروه
تمام شد. یعنی اگر با معاویه اختلاف داشت، با امراس، با خلفا، با هر کس، ما به ما گفته حقیم اینجاست، باید بریم سراغشون، که همین کافیه بر حقانیت حضرت. واژه دیگه باب الله، باب اللهست، اینا راه وسیله به سوی خدا هستن. باب الرسول یعنی انا مدینه العلم و علیون
بابا.
یعنی از این را باید به پیغمبر، به خود، کسی که میخواد به خدا برسه به پیغمبر، بابش حضرت علی علیه السلام. انت وزیری، تو وزیر منی، معاون وزیر، همجوری که به اصطلاح حضرت موسی از خدا درخواست که وجعل وزیرن من اهلی هارون اخی، از آیه قرآن هم میتونه استشهاد کنه که هارون برادر من، کمککار من، جانشین من، همه کار من کنار. تا حضرت موسی خدا بهش گفت برو با فرعون مقابله کن، فوری گفت یکی کمککار من بیم، من معاون میخوام،
قائم مقام نباشم.
آره. واژه بعدی مولا، که حالا این مولا رو من یک دلیل مستقل، چون اینجا خیلی مورد اختلاف ما با اهل سنت در این که مولا رو به من دوست گرفتن، که ما شاید صدها دلیل و مدرک داریم که مولایی که روز قدیر خون فرمودن به معنی سرپرست رقیه، ما حالا چند تاشو میگیم، حالا در اون یه استدلال جدا داره.
بله.
کلمه مولا، کلمه دیگه علیون که نفسی، علیون روحی، لحمک لحمی و دمک دمی، حضرت علی علیه السلام به منزله خون منه، گوشت منه، همه چیز منه، نور واحدیم، مثل خود منه. آقای شریعتی عزیز، بیننده عزیز، من خیلی دریغم میاد، حیفم میاد، عید مباهله رو ما سبک میگیریم، عید مباهله رو خیلی کوچیک میگیریم. من خودم فکر میکردم مهمترین آیه درباره حضرت علی آیات قدیر خون باشه، ولی مأمون از امام مشنوم علیه السلام پرسید که آقا افضل یا اکبر آیتن در فضیلت جدتون حضرت علی چه آیه؟ فرمودن آیه مباهله است،
بالاترین فضیلت.
بله، امام هشتم میفرماید بالات، نمیگه آیات قدیر، نمیگه آیه لیلت المبید، آیه جهاد، سوره هل اتا، آیه تطهیر،
استناد میکنن به آیه مباهله.
آیه مباهله، یعنی اصلا مباهله رو اگه خدا توفیق بده به همه مبلغینا، مثل عید قدیر، اینه که من گلایه کردم پرچما رو زود جمع نکنید، پرچمات تبلیغات رو بذارید تا عید مباهله. تو این فضای مجازی من گاهی پیام دادم، میگه آقا قدیر تمام شده، من تعجب کردم، گفتم ما قدیر بنا بوده یک سال باشه، ما دو روز بعد قدیر رو بعضی بستن.
چه عجله‌ای هست برای تمام؟
من نمیدونم چه جوری. آره، مثل که یه چیزی میخوایم راحت بشیم، نه، این اشتباهه. قدیر رو باید تو همه زندگیمون ساری و جاری بکنیم، عید مباهله رو باید خیلی پررنگش کنیم. ما اینجا برای حقانیت اهل بیت میتونیم تو عالم فریاد بزنیم. مباهله، امام اشتون فرمودن که خصیصتون فضیلتون اختص بها علی ابن، خدا او رو مخصوص حضرت علی قرار داده. حتی آیه مباهله میگه حضرت علی از حضرت زهرا بالاتره، از امام حسن، امام حسن، چون حضرت زهرا رو میگه نساء انا، خانومی که منتسبه به، نه اینکه مقامش کوچیک باشه.
بله.
امام حسن میگه ابنا انا، ولی حضرت علی چی میگه؟
انفسنا،
جان پیغمبر، رو خود پیغمبر، فلانی نفس پیغمبر، این عین پیغمبره، یعنی خودشه، یک حقیقته. من کیم لیلی، لیلی کیست، من هر دو یک روحی من در یک روحیم در دو بدن. بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
وقتی که خدا میگه، نه اینکه پیغمبر بگه، خدا میگه فردا که میایی جان خودتو بیار. مأمون اشکال کرد، مأمون آدم فاضلی بوده، یعنی اهل مناظره بوده، که خب منظور از جان یعنی خود پیغمبر. امام هشتم علیه السلام فهمودن که من میگم آقای شریعتی فردا میایی خونه ما، خودت بیا، مثلا خانومتو بیار. دعوت کننده با دعوت شونده با دوتا باشن. من نمیتونم بگم فرزاد فردا خودتو بیار، من
که دارم میام که
من. آره، دعوت کننده با دعوت، گفت درسته. مأمون قانع شد. وقتی خدا میگه جان خودتو بیار، من زشته که منظور خود پیغمبر که میاد معلومه. پس دعوت، پس باید یکی غیر پیغمبر باشه و اون جز حضرت علی نیست. تمام منابع اهل سنی و شیعه نوشتن
این، یعنی همه مترصد بودن ببینن انفسنایی که حضرت فرمودن یعنی چی. دیدن یعنی خود پیغمبر تنها تشبیه
آره. بودن. بله. و اینکه امام حسن و امام حسین فرزندان پیغمبرن و اون خانومی که منتسبه به جان پیغمبر، روح پیغمبر، پاره تن پیغمبر حضرت زهرا، هیچ کدوم از همسراشون رو نبردم. و این خود آیه مباهله واقعا جا داره ما روش خیلی حرف بزنیم و روش کتاب بنویسیم. واژه دیگه، کلمه امیرالمومنین. امیرالمومنین یعنی کسی که سرپرست یک کاروان غافل است بهش میگن، نه به معنی امارت و مثلا اونم معنا اومده، ولی اینجا به معنی سرپرست و بزرگ غافل و کسی که تو روایت هم داره ای یومیر و همول علم معرفه. حضرت امیر به مؤمنین علم میده، معرفت میده. واژه دیگه اخی، تو برادر منی، اونجا نفس بود، حالا میگه برادر منی. واژه دیگه اولل ام، که آیه اولل ام همین ایام نازل شده. آیه ببخشید به اصطلاح لقب دیگه صاحب و لوائی، تو پرچمدار منی. واژه های دیگه که در خطبه قدیر و جای دیگه تکرار شده، علیون احقکم، انصرکم، اعلمکم، اقربکم، اعزکم، اغزاکم، همه با صیغه افضل و تفضیل آمده که یکی از اینا کافیه.
بله.
واقعا یکی از اینا گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. ای کاش عزیزانی که میبینن، حالا اونایی که قبول کردن با دل و جان و اعتقاد، خیلی اونایی که شک دارن هنوز،
اون تعصب باید گذاشت
کناره. واقعا بیان بی‌طرف قضاوت بکنن هر چی که حقه. ما عرض کردیم اول مسئله تمام رساله های مراجع ما اینه که اصول دین نباید تقلیدی باشه. باید چرا خدا رو قبول داریم، چرا خدا یکتاست، چرا پیغمبر حقه، چرا حضرت.
این واژه هایی که شما گفتید و این نکاتی که پیامبر فرمودن که هر یه دونش برای اثبات ولایت امیرالمومنین کافی است، منابع ما که نیست،
هر دوتا هست،
یعنی هم منابع ماست و هم منابع هست.
منابع این، حالا نکته قشنگی شما اشاره کردید. آیت الله بعجت عرض کردم شاید روزی نبود یه اشاره‌ای به موضوع ولایت و تبری از دشمنان نداشته باشن. آیت الله بعجت جمله خیلی قشنگی دارن، فرمودن اگر اتفاقی پیش بیاد تمام کتاب‌های شیعیان و علمای شیعه رو بسوزونن، جمع کنن، خدا نکرده، ما اونقدر مدرک و سند از منابع اهل سنت برای حقانیت اهل بیت و مکتبمون داریم که میتونیم هزارها دلیل از اونا در بیاریم ارائه بدیم.
برای همون کاری که علامه امینی کردن در
و خیلی بزرگان ما همش از ما. اگر بگیم منابع اهل سنت بیش از ما فضائل اهل بیت رو نقل کردن، حرف گزاف اینه که کمتر نقل نکردن. فراوان عمده مدارک و سندهای ما در اوناست. و اینم نکته باز قشنگیست، بیننده ها توجه بفرمایید. اگر یک کسی اینه بی تعصب عرض میکنم، بیاد خونه علما، کتابخانه ما رو بگرده، کتابهای اهل سنت در همه زمینا، چه اونایی که بر علیه ما نوشتن چه به نفع ما، تو کتابخونه های ما، تو خونه علما ما پره پره. ولی آیا القدیر رو عربستان اجازه میده اونجا پخش بشه؟ کسی مثل قاچاقه اجازه نمیده. حالا تو فضای مجازی راه پیدا کرده میره، ولی تو کتابخانه‌شون حق ندارن. کتاب‌هایی که ما مسندن المراجعات میذارن تو عربستان پخش بشه، ابدا نمیذارن. تو کتابخونه‌های ما پر از منابع کتاب‌های اهل سنت، ولی کتاب‌های ما رو نمیذارن،
سانسور میکنن.
حتی یک اینم نکته عجیبیه دارن،
عقیده رو که نباید سانسور بکنیم.
همینطوره. آیت الله نجم الدین طوسی، خدا حفظش کنه، که خیلی برای قدیر و امر ولایت کار کردن و میکنن و هزارها نفرن تا حالا به دستشون شیعه شدن، حتی از علمای اهل سنت ملتفت شدن. ایشون فرمودن من یک سفری رفتم بیروت، رفتم کتابخانه اونجا رو سر زدم، دیدم بسیاری از کتابهایی که جدیدن در بیروت چون مرکز پخش و نشر و چاپ زیاده اونجا چاپ میشه، احادیثی که به نفع ما بوده و درباره اهلت بوده از کتابا حذف کردن. یعنی وهابیا پول کلان به اینا دادن گفتن سانسور بکنید، ولی لذا فرمودن الان منابعی که نقل میکنید حتما از چاپهای اصلی قبلی آدرس بدید، چون میره میبینه طرف میبینه تو این کتاب نیست. یعنی وهابیت حتی به این کار داره دست میزنه، این باید افشا کرد که کتابای سه ها کتاب معتبر اون جاهایی که بر علیهشونه و به نفع ما،
یعنی تو نسخه های قدیمی تر میتونید پیدا کنید، بله، نسخه جدید نه
نیست،
خبری ازش.
بله بله. باز واژه دیگه حبل الله و اعتصموا به حبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله چیه؟ از پیغمبر یه اعرابی پرسید، جمع بودن، حضرت بلند شدن دست اعرابی رو گرفتن رو شانه حضرت علی گذاشتن، بودن هازا حبل الله فاعتصم به والتزمه. حبل الله امیرونه، امیرونه مل قرآن و القرآن، از قرآن هیچ وقت جدا نمیشه. این واژه‌هایی که ما سری رفتیم، احقکم، انصرکم، اعلمکم، اقربکم، اعزکم، اغزاکم، امیرالمؤمنین از همه حقش بیشتره به من، از همه بیشتر منو یاری کرده، از همه داناتره، از همه به من نزدیکتره، از همه عزیزتره، از همه محبوبتره، از همه در قضاوت، از همه داناتره. واژه صراط مستقیم که فراوان تو منابع سنی شیعه است، اهدنا الصراط المستقیم، فرمود منظور مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. واژه خیر البشر، علیون خیر البشر، من عبا فقط کفر، بهترین انسان ها بعد از من حضرت علیه، هر کس عبا کنه انکار بکنه کفر ورزیده. واقعا تک تک اینا کافی ها.
بله.
علی انت منی به منزلت هارون من موسا، چیزی ثابت میکنه، همطوری که هارون برادرش بود جانشین بود، حضرت علی هم همون. اهل بیت من یا حضرت علی مثل کشتی نوحه، هر کس سوار کشتی شد نجات، هر کس با اهل بیت بود نجات پیدا کرد، هر کس نبود گمراه شد. امیرالمؤمنین و اهل بیت ثقل قرآنن، هیچ وقت از هم جدا نمیشن، با همن، مادامی که به این دو متمسک شدید گمراه نمیشید. در جواب اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله، خواستن اهل بیت رو کنار بزنن، این آقای شریعتی واقعا بیان روی این واژه بزرگان ما حرف بزنن. حسبنا کتاب الله یعنی چه؟ یعنی قرآن میگه که نماز رو اقامه کنید، حج برید. کجای قرآن کیفیتش رو نوشته؟ نماز مغرب سه رکعته چجوری بخونیم؟
چجوری تفسیر
بکنیم؟
بله.
امکان نداره بدون پیغمبر، بدون اهل بیت، قرآنی که کلی میگه، مجمل میگه، اصلا قرآن داد میزنه که باید همراه من، مثل این که شما بگی آقا ما دفترچه قانون راهنمایی رانندگی چیز میکنیم، بعد لازم نیست دیگه پلیس باشه و اجرا و اینا و خارجن، یا مثلا هم مثلا کتابای پزشکی کافیه، کتاب پزشکی کافیه، باید یکی جراحی بکنه، یکی بیاد نشون بده چیکار باید کرد. آخه این حرف خیلی حرف بیخودیه. حسبنا کتاب الله، یعنی حضرت علی بره اهل بیت برن کنار، این خیلی حرفه. باز امام المسلمین، صدیق درباره حضرت علی، فاروق اعظم درباره نه تو منابع اهل سنت، مثل اعلای خداست، لیس کمثلیشه اما وله المثل الاعلا، یعنی مظهر اسما و صفات خود، تجلی اسما و صفات خدای متعال. الطریق الی الله، امیرالمومنین راه به سوی خداست. خب استدلالای دیگه هم هست، بگذاریم بعد از قرآن که یک فاصله بیفته و ببینیم چقدر میتونیم به اصطلاح درباره اون استدلالا ادامه بدیم. و حالا نمیدونم این نکته محرم رو الان بگم به بعد از قرآن
بخواید الان بفهمیم،
الان بگیم.
بله.
یه نکته ای که هم زیاد سوال شده و همین که الان هم در معرض هستن عزیزان، که آقای حسینی هم دیروز اشاره کردن، من عرضم اینه، خب روز جمعه اول محرم است و ماه محرم دو ماه عزاداری ها شروع میشه، امسال به خاطر این شرایطی که پیش آمده محدودیت هایی درست شده، چه بخوایم چه نخوایم، ویروس هم اینطور نیست که فقط به یه عده خاصی سرایت کنه،
شوخی بردار نیست،
فقیر غنی، مؤمن کافر، منافق خوب بد، هیئتی غیر هیئتی، به هر کسی در معرض قرار بگیره این ویروس به سرایت میکنه. یعنی دیگه یعنی دو تا چهار تاست. خب من چند تا عرض دارم اینجا. یک عرضم اینه که عرضم بزرگ شما که واقعا اصل جلسات توسل و روزه تعطیل نشه. ما تو این ایام کرونا اداره هامون رو بالکل تعطیل کردیم، پاساژ هامون رو تعطیل کردیم. چرا؟ موقتا محدودشون کردیم یا در فلان ساعت بیان فلان. بازارمون هست، مغازه ها هست، ادارات هست، مترو هست، قطار هست، هواپیما هست، فرودگاه هست. خب چطور اونا هست ولی به روزه که میرسیم بگیم آقا همه رو ببندید تعطیل کن؟ این حرف اشتباهیه. این که ما بالکل مجالس رو تعطیل کنیم، همجوری که ما نیاز به آب و هوا و اقتصاد و خوراک و پوشاک داریم، نیاز به معنویت هم داریم، نیاز به توسل داریم، روزه داریم، عزاداری داریم، گریه داریم. این یک نکته. نکته دیگه این که ما خواهش دارم، من خواهش دارم همه هیئتی ها، همه سینه چاک های اهل بیت، همه دوستداران اهل بیت دوست سر ما جا دارن، ما خاک زیر پاشون هم باشیم خیلی به ما افتخاره. دعوا نکنیم با هم. آیه شریعت عزیز جبهه گیری، من این طرف بیستم، آیا امام زمان امام حسین اینو دوست داره؟ دو تا دوست به جون هم بیفتن، من بگم آقا شریعتی مثلا شما اونور باشید خدا نه من اینور، من بگم بگیریم شما بگید نگیریم، من بگم در هر شرایطی بگید شما نه، آخه این
امام برازنده ما
نیست واقعا بس. اصلا وهابیا خوشحال میشن. امام هشتم فرمود ولا یشغلوا بتمزیق بعضهم بعضا، به عبدالعظیم حسنی اون نامه مهمی که فرمودن به شیعیان من سلام برسن، بهشون بگو به اختلاف و به هم پریدن رو بذارن کنار، به جون هم نیفتن، به همدیگه رو تیکه پاره نکنن، دستبندی نکنن. ما همه زیر یک خیمه، همه سوار یک کشتی هستیم، همه دوست امام حسینیم. من به این قرآن قسم میخورم کادر پزشکی ما امام حسینیه، محرمیه. چرا کادر پزشکی رو مقابل محرم و هیئت قرار میدیم؟ بابا طرف ما که نعوذ بالله. چرا وهابیا غیر کرونا هم میگن همه اینا تعطیل بشه، بمب میذارن منفجر میکنن؟
کاری به کرونا نداره، حالا بهانه دستشون
آره. افتاده. ولی شیعه اهل بیت که آمده ما 200 شهید دادیم یا بیشتر، کادر پزشکی، کادر پزشکی که قربونتون برن مقابل امام حسین، اینا خودشون عاشق امام حسینن، خودشون اهل نور. من خودم چقدر تو بیمارستانا رفتم منبر روزه خوندیم، خودشون مجلس میگیرن. خب عزیزان من، خب اینا هم مأمور حفظ جان و سلامتی ما هستن. میخوام ما بابا مردن که آقا خیلی از پیرمردایی که این نکته قشنگه دارم، خیلی پیرمردای 90 ساله 80 ساله چون که نیامدن بیرون معاشرت نداشتن هیچ طور سعی و سالم، اینقدر من بیا جوون بهت نشون بدم که غبراق سرحال ولی آمد بیرون، این ویروس رو گرفت از دنیا رفت.
بله.
پس معلوم میشه این با انتقال، با برخورد افراد این انتقال پیدا میکنه. بیایم با هم مقابله نکنیم، اصل جلسه روزه رو تعطیل نکنیم، شکلش رو عوض میکنیم، عین مطابق وقتی که بزرگان ما فرمودن حفظ مسائل بهداشتی و حفظ جان جزو واجباته، حج واجب هم اگه بدن خطر داشته باشه نباید بریم، فرق نمیکنه. حفظ این مسائل بهداشتی رو داشته باشیم، جمعیت کمتر، چشم، جای باز،
فضای بسته.
الان آقای حکیم اللهی رفیق ما در سوئده، خیلی هم محبت میکنه، خدمت میکنه، چه اونجا چه برای ایرانی ها هم خیلی صدقات و مبرات. ایشون فرمودن ما اونجا مرکز اسلامی که داریم، آمدن بازدید کردن، مثلا اینجا 1000 نفر قبلا جا میگیره، گفتن 100 نفر،
یک دهم.
ما ثبت نام میکنیم شب اول محرم، اینقدر کیا میخوان بیان نماز جمعه، چند نفر میان، 100 نفر که شد تمام شد میبندیم. ایشون میگفتن اگر از این تعداد یه نفر اضافه بشه، من که مرکز اینجا هستم، من 6-8 ماه میبرن زندان میکنن. همه جا همین هست، یعنی این چیز تازه‌ای نیست که. پس این قوانین رو جدی بگیریم. بعدم آقای شریعتی، این حق الناسه. حالا من میگم فرهزاد باشه، من برای امام حسین کشته میشم، تو کشته میشی، که نباید این کارو بکنی. اما تو اگر ناقل شدی 4 نفر دیگه کشته شدن،
اونا چه تقصیری دارن؟
بله. اون نمیخواد کشته بشه. من خواهش دارم این اصول رو جدی بگیرن. حالا ماسک تست نمیدونم چیه با فاصله گذاری، هر کجا که فضاهای باز الحمدلله زیاد داریم، هوا هم که مناسبه. و یکی هم این که خیلی از عزیزان نمیتونن اون شرایط رو فراهم کنن، خب بیان خونه هاشون بگیرن
روزهای خونگی. بله،
یکی از بزرگان میفرمود در نجف یک آقایی ماه رمضان نتونست بره تبلیغ، خودش صندلی میذاشت، زن و بچه‌ش رو جمع میکرد، یه نماز جماعت میخوان، براشون روزه میخوند، منبر می گریه میکردن. چه عیب داره؟ روزه های خانگی با فاصله با جمعیت کم. اصل صورت مسئله رو پاک نکنیم. ما با امام حسین زنده هستیم. زیارت عاشورا، روزه، توسل، برنامه های روزه خانی، اینا رو صورت مسئله حتما مجلس رو ولو محدود ولو جاهای مناسب برقرار کنیم. این نکته آخرم خیلی
یعنی اصلش باشه با تمام محدودیت، با محدودیت. مثل زندگی امروز ما.
بله بله بله، اینم نکته مهمی است که خیلی شاید مورد نیاز بیننده باشه. آقا خیلی ها نذر امام حسین اهل بیت داشتن، حضرت ابوالفضل، حالا گوسفند بدن، برنج بدن، روغن بدن، مجلس بگیرن، چیکار بکنن؟ اینا رو نگن که حالا این شرایط یه مقدار محدود شده ما ترکش کنه. نه نه نه، اون کسی که میلیون میلیارد برای امام حسین خرج میکرد، خرج رو انجام بده، صورتش رو عوض بکنه. حالا نمیتونی هزار نفر بخونه در غذا درست کن بده به خونه، مارک امام حسین، فرهنگ امام حسین، یک چیز فرهنگی هم کنارش بزن، اصلا نزدی هم اب نداره.
حالا خیلی ها مثلا ماسک خریدن، مواد ضد عفونی کننده خریدن، بله، یعنی کمک های بهداشتی و نظرات بهداشتی
چه داره؟ اگر نذر به نیت مصرف خاص نداره یا نذری که اسم خدا روش نیورده، میتونه جا به جا بکنی، حتما این کار. الان ما اول ماه قربانی داریم، خب اونایی که قربانی ها هم در استان های مختلف تقسیم میشه، چه کار خوبی اونایی که نذر دارن. البته اگر هیئت بود اینا انجام بدن، اگر نبود نشد، اون این کار رو یعنی اون نذورات رو تعطیل نکنن که ما مدیون اهل بیت نباشیم.
ان شاء الله. خیلی خوب، خدا خیرتون بده. ان شاء الله، ان شاء الله تو جلسات ما رو هم دوستان دعا میکنند. و این اتفاق قربانی عید قربان خیلی اتفاق مبارکی بود،
خیلی عالی بود.
2300 رسم شوند الحمدلله در 20 و چند استان الحمدلله توزیع شد، در ایام عید قدیر توزیعش اتفاق افتاد. من هم تشکر میکنم از دوستان عزیزی که در توزیع این گوشت ها و بسته های غذایی نقش داشتن و سهم داشتن، و هم از دوستانی که مشارکت کردن که بار عمر رو دوش اونها بوده. انشالله تک تکشون معجور باشن. قربانی اول ماه محرم رو هم انشالله در پیش داریم.
بله،
دوستان عزیزمون میتونن مشارکت بکنن، هم به سایت ما میتونن مراجعه بکنن، هم به کانال ما میتونن مراجعه بکنن، هم صفحه 800 شبکه پیام نما یا تلتکس. انشالله در اول محرم هم اتفاق خوبی خواهد افتاد و انشالله خدمتون گزارش خواهیم داد. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاج فرزاد. خدا انشالله حفظتون کنه. آیات پایانی سوره مبارکه جاسیه و آیات ابتدایی سوره مبارکه احقاف صفحه 502 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. انشاءالله برمیگردیم با احترام، با افتخار، با سمت خدا مثل هر روز، مهمان لحظات ناب و نورانی شما. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
اللهم صل على محمد وآل محمد
خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در کنار شما هستیم انشالله که لحظات زندگی تک تکتون مزین و منور به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه بازم تأکید میکنم برای مشارکت در قربانی اول این ماه هم میتونید به سایت ما هم به کانال ما و هم به صفحه 800 شبکه پیام نما یا تلتکس هم شبکه 3 انشالله مراجعه بکنید راه های مشارکت اونجا ذکر شده از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد بشن
محمد و آل محمد و عجل فرجهم یکی از مهمترین مواقف قیامت موقف میزان هست که ارزیابی میشه کسی بره بهش یا جهنم چند روایت داریم یکیش اینه پیغمبر خدا فرمود من در کنار میزان خواهم ایستاد اگر از امت من کسی حسنات کم بیاره و گناه زیاد داشته باشه جئتو به صلات علیه فا اثقلو بها میزانه
بحبه.
اگر در دنیا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده باشه اللهم صل علی محمد ثوابشو در میزان حسنات قرار میدم که سنگین بشه اهل بهش بشه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم آریاداب خودش را دارد اینجا عاشقی ما و خاک کوی قنبر قنبر و کوی علی ما این هفته قرار گذاشتیم راجع به این شخصیت صحبت بکنیم متأ خیلی کم شنیدیم دوست داریم از زبان شما بشنویم
گفت من غلام قنبرم قنبر غلامت یا امیرالمومنین از قنبر از فدایای مولا حضرت علی علیه السلام بوده و این افتخار رو داشته که به عنوان غلام و خدمتگزار حضرت کارهای حضرت رو انجام بده و حضرت هم بهش عنایت ویژه‌ای داشته و واقعا عاشق و دلباخته حضرت بوده
خیلی با معرفت
خیلی با معرفت داره و در عین حال خدمتگزار مثلا در جنگ صفین وقتی که معاویه هر غلامش رو پرچمدار کرد حضرت علی هم قنبر رو پرچمدار خودشون قرار دادن باز در یک نقلی داره که یک موقع امیرالمومنین زرهشون گم شد بعد دیدن که تن یک یهودیه رفتن شکایت کردن و قاضی شاهد خواست که چه به چه مدرکی امیرالمومنین یکی امام حسن به یکی قنبر رو کنار امام حسن شاهد قرار داد که این زره مال منه با این علامتایی که داره مال متعلق به من است یعنی کنار امام حسن به عنوان شاهد و باز اینم روایت قشنگی است یک موقعی حضرت تشریف می بردن جایی یک نفر با قنبر میانش خوب نبود شروع کرد فحش دادن و حتاکی و اهانت کردن به قنبر جناب قنبر تحمل کرد آخر از تاب رفت خواست جوابشو بده حضرت فرمودن مهلن یا قنبر دع شاتمک مهانا جواب ندی بهتره و وقتی او رو حجاج گرفت میخواست به شهادت برسانه اوصاف حضرت علی گفت برام بگو گفت و بعد که گفت که من قصد دارم گردنتو بزنم گفت بزن گردن منو با گردن زدن شما بنده رو من میرم بهش سعادت من میشم، تو هم میری جهنم به آتش جهنم خواهی سوخت.
خیلی خوب، سلام و درود خدا بر این یار با معرفت امیرالمومنین. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله با حاجای کاشانی خدمت خواهیم رسید و بهتون سلام خواهیم کرد. حاجای فرحزاد دعا بکنن و انشالله خدا حافظ.
بله انشالله برای محرم هم عزیزان از الان آمادگی پیدا بکنن که مجالس با شکوه با شرایط انشالله، اطعامایی هم که میدن بگن آقای زیارت و عاشورایی بخونه، یه کاری که برای امام حسین کرده باشه انشالله. خدا تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، توفیق احیای امر امامت و ولایت، توفیق عزاداری خالصانه به همه ما مرحمت بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. ما را جز بهترین یارانشون قرار بده. دفع این بلا رو از سر همه ملت ها کوتاه بگردان. همه مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما. اونایی که شغل ندارن، مسکن، همسر، اولاد، بهشون مرحمت بفرما. عاقبت همه مون رو، بچه هامون رو ختم به خیر بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و اجمعین. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو میکنم به امید زیارت دلچسب و دلانگیز کربلای معلا. سلام میکنیم به سید الشهدا تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از
اون خواهش میکنم.
و علی الارواح التي حلت بفناء أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين حسين حسين.